أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 36 از مباحث اصول در اقسام وضع، به این بخش از بحث رسیدیم که اون سه صورت از صور اربعه که قائل شدیم به امکان تصور عقلیش آیا وجود خارجی هم دارد یا وجود خارجی و عینی ندارد. عقلا ممکن است اما عینا خارج وجود ندارد. گفتیم اول و دوم وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، این درش بحثی نیست، مما لا کلام فیه. اما درباره سومی که وضع عام باشد موضوع له خاص باشد، مرعاتیت عام و کلی برای فرد و جزئی درش اختلاف آرا و انظاری وجود دارد. برخی ها مشهور از اصولین مثال زدن به معانی حرفیه، گفتن وضع عام موضوع له خاص وجود خارجی دارد، مثالش هم معانی حرفیه است. من وضع لكل ابتداء الى وضع لكل انتهاء. اما در موضوع له اون وضعش عامه، اما در موضوع له و به تبع در مستعمل فیه اونجا برای هر ابتداء معینی، ابتداء الکوفه و انتهاء البصره یا بالعکس. خب عرض کنم محضر شما که دیروز در این مسئله بیان کردیم که 5 قول در معانی حرفیه هست. معنای حرفی چطوره و چگونه است؟ آیا وضع عام موضوع لعام خاص معنا دارد، معنا ندارد، چطور است؟ 5 قول وجود دارد. اقوال 5 در اینجا وجود دارد. 5 قول و فهرستش رو گفتیم، اما هر کدام نیاز به توضیح دارد و همچنین یا رد و یا قبول. یعنی این 5 قول، اقوال 5 تحتاج الى المناقشه. اینجا در این مناقشه و توضیح یک به یک رو بیان میکنیم. القول الاول، قول اولی که اشاره کردیم، گفتیم قول اول قائلش میگوید، القائل یقول لا معنا للحروف اصلا، حروف معنا ندارن اصلا. الحروف تعتبر کالاعراب، کالعلامات التي تجعل على الكلمات والمفردات، مثل اعراب رفع، اعراب نصب، اعراب جر است، فتحه است، ضمه است، کسره است، اصلا حرف معنایی نداره. اصلا هرچه هست مثل علامته. همانطور که ما به اعراب رفع میشناسیم فاعل را، همانطور به سبب از کنم محضر شما این حرف من ما میشناسیم چیزی را، ولیکن از کنم محضرشان معنایی در اینجا وجود ندارد. این قول اول بود که دیروز بیان کردیم. اما درباره این قول باید در توضیحش اینطور بگیم، بگیم که اولا این قول صرف ادعاست، هذا صرف الادعاء فقط، ولا يوجد عليه دلیل، دلیلی برش اقامه نشده است، فقط ادعاست، هذا اولا. و اما ثانیا هذا القول مخالف لما يتبادر الى الذهن حين استعمال الحروف، وقتی که ما حروف رو استعمال می کنیم یا می شنویم استعمال حرف را، اون چه که به ذهن ما تبادر پیدا می کند خلاف این ادعاست. این ادعا میگه لا معنا للحروف، حرف معنایی ندارد، دلالت بر معنایی نمی کند، اما ما تا کلمه من را می شنویم، تا کلمه فی را می شنویم، تا کلمه الا را می شنویم، حرف فی و الا و من را می شنویم، به ذهن ما معنایی تبادر می کند، معنا تبادر می کنه به ذهن ما، من برای ابتداییت، الا برای انتهاییت، فی برای ظرفیت، اینو معنا تبادر میکنه به ذهن ما. شما میگی زیدون فدار، از این کلمه فی چه میفهمی؟ اگر زید تنها باشد، دار تنها باشد، که زید در خانه بودن معنا ندارد، زید میفهمیم خانه، دو تا شی جدا. وقتی میگیم زیدون فدار، فی برای ما معنا تدایی میکنه، تبادر پیدا میکنه. لذا از خود محضر شما که اینجا خلاف این ادعاست، این هم اشکال دوم. اشکال سوم از کنم محضر شما، پس اشکال دومه که معنای خاصی به ذهن ما تبادر میکنه، لذا قیاس این از کنم محضر شما حروف بالعلامات و بالاعرام قیاس معل فارق است، قیاس معل فارق از اعراب، معنایی به ذهن انسان، شما تنوین رف بگذار، معنای به ذهن شما تداول نمی کنه، اما کلمه یفی معنا به ذهن انسان تبادر می کند. این هم از کنم محضر شما نکته اشکال دوم. و ثالثا اشکال سوم این است که آقا این ادعا اگر بهش قائل بشویم مخالفت می کند با یک تقسیم معروف مقبول عند الجميع، با یک تقسیمی که اتفقت علیه تمام انواع و انها از علما در رشته های گوناگون علمی، اونم تقسیم در باب کلمه است، گفتن علی کلمتو اسمون و فعلون و حرف، ستاست، این هر سه اینا هم دارای معناییست. حالا بره ممکنه بعضی معناش استقلالی باشد، انما الخلاف در استقلالیت و عالیتش هست، اما نه در این که معنا دارد یا معنا ندارد. لذا عرض کنم محضر شما که اگر بنا باشد که ما بیاییم این ادعا رو بپذیریم، بگیم حروف معنایی ندارن، دلالت بر معنایی نمی کنن، لازمش اینه که بگیم آل کلمتو پنهس رو فیل فل اسم و الفعل فقط ولا تشمل الحرف، کلمه شامل حرف نمی شود، و حالون که این تقسیم رو جز تقسیمات اتفاقیه است، نه اتفاقی معنای یعنی یک بار مورد اتفاق واقع شده که همه برش اتفاق دارن. بنابراین از کنم محضر شما که این اشکال سوم این بود که نمی شود بگیم حرف معنا نداره، اگر قائل بشیم این تقسیم میشه تقسیم لغو، تقسیم به سه می شود تقسیم لغو، تقسیم بکنیم به دو بخش، بگیم اما اسم است یا حرف است، که این باز خلافه. خب رابعا اشکال چهارم اینجا اینه که آقا اگر ما قائل بشیم لو قلنا به عدم وجود المعنا للحروف، به عدم دلالت الحروف على المعنا، اگر قائل بشیم لابد من القول بأن اکثر الاستعمالات استعمالات مجازیه، باید در باب حروف استعمالات اسمهایی هم که با حرف استعمال می شود باید مستلزم مجازگویی بشویم، چطور؟ مثلا شما میگید فدار، تأمل بفرمایید، مثلا میگیم فدار، فدار که میگیم معناش چی میشه؟ در خانه، یعنی خانه با یک ظرفیت. تأمل فرمودید؟ دار، خود دار به چه معناست؟ الدار تحکی و تدل على وجود بناء مسقف یعیش فیه الانسان. یه بنایی، سی اتاقی، دو تا اتاقی، چیزیه که یه بنای مسقفی آدم، این بهش میگن خانه. درست شد؟ این خانه به این بنا گفته میشود، آدم توش باشه نباشد، توش جا بشود جا نشود، بنا این بنا میشود خانه، دار به این اطلاق میشود. اما شما وقت میگی فدار، یعنی این بنا با لحاظ ظرفیت. درست شد؟ تأمل فرمودید؟ میشه این بنا، این دیوار و در و سقف، این کف و پی و سقف با لحاظ ظرفیت که چیزی درش قرار بگیرد، میشه ظرفیت. و سوال، الدار هذه المفرده وضعت لهذا البناء من دون اي قید، بدون هیچ قیدی وضع شده، ولكن انت الان تستعملها بلحاظ القیدیه و الظرفیه، الان استعمال میکنی بلحاظ قیدیت و قید، دخالت قید و ظرفیت. آیا این استعمال، استعمال فی غیر ما وضع له هست یا نیست؟ میشه استعمال در غیر موضوع له دیگه، استعمال در غیر موضوع له میشود مجاز. و حالا اینکه همه اینطور گفتن آقا فدار ظرفیت استفاده بکن، استعمال استعمال حقیقیه، کسی نگفته استعمال حروف در اینجا استعمال مجازی است، در موضع له هست. پس اگر ما این رو بپذیریم، باید از کنم به حضر شما که در بسیار از استعمالات قائل به مجاز بشویم. الا ای حالن، این قول اول قول باطلی است، دلیلی هم برش اقامه نشده، فقط ادعاست، اشکالات عدیده‌ای هم وجود دارد و این ادعا توجیهی هم نداره، خلاف متبادر در هنگام استعمال حروف هم است. هذا والقول الاول. و اما بالنسبت الى القول الثانی، قول دوم، قول چی بود؟ قول دوم قول صاحب کفایه بود، نظرتون باشد، قول صاحب کفایه بود. صاحب کفایه می فرماین که آقا بین اسم و حرف از جهت وضع هیچ تفاوتی ندارد، الحرف کل اسم ول اسم کل حرف، فی استقلالیت المعنا و دلالت علی العام، به عنوان کلی فرمودن در اسم وضع عام، موضوع له عام است، در حروف هم همینطوره، چون صاحب کفایه خلاف مشهور قائل شدن، مشهور فرمودن بر این که آقا در حروف وضع عام است، موضوع لخاص، به تبع مستعملون فی هم خاصه. اما صاحب کفایه می فرمان نه، می فرمان وضع عام، موضوع لهم عام، مستعملون فی فقط می شود اینجا، لذا فرمودن وضع عام، موضوع لهم عام است در اینجا. از این جهت در جهت وضع عام، موضوع له عام بودن مثل اسم است، همانند اسمه، لذا فرمودن بین اسم و از کنم محضر شما که حرف فرقی وجود نداره. تأمل بفرمایید، صاحب کفایه در دو مقام حرف میزند و دو مقامش رو به یک جا میرساند. اون دو مقام اینه، مقام اول مقام اشکال بر مشهور، مقام دوم اثبات حرف خودش. اشکال بر مشهور که میکند در مرحله اول، میگه آقا شما، حالا اشاره میکنیم، میخواد بفهمد که این که شما فرمودید در حروف وضع عام است، موضوع له خاص است، مستعمل فی هم خاصه، این حرف قابل پذیرش نیست. حرف عام موضوع وضعش، موضوع لهش هم عامه و مستعملون فی. فرمودن بر این که این اشکال بر مشهوره، چند جهت اشکال میکنه، و بعد مدعی میشود که ما در وضع، در حروف وضع عام و موضوع لهم عامه، مثل قسم اوله نه قسم سوم. خب ساب کفایه عبارتش اینه، لذا درباره مشهور حرف مشهور رو نوعی توهم میدونه ساب کفایه. ساب کفایه میفهمد که اینه که مشهور گفته و از عام موضوع خاصه چیزی بیش از توهم نیست. عبارتش رو بخونم. ساب کفایه فرمودن اما الوضع العام والموضوع له الخاص، قسم سوم که وضع عام باشه موضوع له خاص باشه، دو تای اولی رو گفته، سومی میگه فقط توهم انه وضع الحروف، توهم کردن که این وضع حروف از این باب است. و ما الحق بها من الاسما، همینطور اون اسمهایی هم که شبیه حرفه، مثل اسم اشاره، مثل اسم موصول. یادتون هست در ادبیات خوندیم دیگه، خدا رحمت کند کتاب سیوطی رو، حالا خودش ما براش کاری نداریم، خدا میداند، اما کتابش رو خدا رحمت کند سیوطی رو، که اونجا از کنم محضر شما در باب اسما خوندیم، گفتیم که شباهت اسم به حرف چند جوره، یا شباهت افتقاری است یا شباهت معنوی است. از کنم محضر شما شباهت های گوناگون، اونجا اون وقت مثالی که میزنن اسمهایی که شباهت به حرف دارن، یکیش اسم اشاره است، یکیش موصول است. موصول الاسما الذی انثلتی والیا اذا ما ثنیا لا تثبتی، یادمون هست اشعار سیوطی، من یه وقتی خدا توفیق داده بود این اشعار سیوطی رو بخش زیادش حفظ بودم، این بخش 500 شعرش من وقتی میخوندم حفظ بودم، اما حالا دیگه بعضی از عنواناش یادمون میاد. از کنم من حضر شما که فهمودن این توهم شده که وضع حروف است و الاسما و ما الحق بها من الاسما، که اسماء الاشاره و الموصولات، فهمودن اینها که وضع عام موضوع لخاص باشد این جز توهم چیزی نیست. کما توهم ایذن، میگه یه توهم دیگه هم کردن، چون مشهور سه تا بخش داره دیگه، یک وضع عام، دو موضوع لخاص، سه مستعمل فی، هم به تبع موضوع له گفته خاصه، مشهور فرمودن. اینجا ایشون میفهمد این حرف هم توهمه. کما توهم ایذن ان المستعمل فیه فیها خاصون، مستعمل فی در حروف خاصه، مع کون الموضوع له کلوضع آمن، اما ایشون میفهمد نه، موضوع له مثل وضع آم است، ایشون ادعای خودش اینه. خب همین بیان رو از صاحب فصول هم داریم ما، الفصول الغرویه، صاحب فصول هم همین بیان صاحب کفایه رو داره، همین اشکال بر مشهور رو هم از کنم محضر شما بیان میکند. توضیحش باز این طوره، برای اینکه حرف صاحب کفایه و حرف صاحب فصول یه مقدار روشن‌تر بشود، اینه که میفرمایند آقا اصلا لحاظها و خصوصیتها اینا در مقام استعمال شکل میگیرد نه در مقام وضع. تأمل بکنه چی عرض میکنم. میگه شما که میگید حروف وضعش عام است، موضوع لهش خاص است، میگه خصوصیت ها این که من البصره به ابتداء البصره دلالت کند، الالکوفه به انتهاء الکوفه دلالت کند، این مربوط مقام استعماله نه مربوط مقام وضع. در مقام وضع بدون خصوصیت از کنم محضر شما انجام میشه، اما لحاظهایی که میخواد درش ملاحظه بشود، چه لحاظ عالی چه لحاظ استقلالی، اونجایی که بگیم این ملاحظه شده در اسم استقلال دارد در حرف عالیت دارد، اینها در مقام استعمال انجام میشه نه در مقام وضع. میگه لذا شما خلط کردی، صاحب کفایی میخواد بفرماد، صاحب فصول میخوام بفرمان، میگن به مشهور که شما خلط کردید بین المقامین، بین مقام الوضع و مقام الاستعمال. مقام الوضع اصلا لحاظی درش نیست که شما بگید حروف جنبه عالیت دارد و اما اسم جنبه استقلالیت دارد، میگن همه در حال جنبه استقلالی دارن، فرقی بین حرف و اسم در اینجا وجود ندارد، اما در مقام استعمال انجام میشه. یعنی به تعبیری در مقام نفس الامر و در مقام قبل از استعمال هیچ قیدی و لحاظی در وضع وجود نداره، وضع همون گونه که در همه جا انجام می شود، اما بعد در مقام استعمال خب در اسم یه گونه ای انجام میشه، در حرف یه گونه دیگری انجام میشه، اما در مقام نفس الامر هم اسم هم حرف عاری از هر گونه قیدن، برهنه از هر گونه قید و هر گونه لحاظی هستن، چه قید استقلالیت چه قید عالیت. لذا میگه اینا هیچ فرقی با هم نمی کنن. پس حرف صاحب کفایه رو درست متوجه بشیم. صاحب کفایه صاف اصول میگن در مقام وضع هیچ تفاوتی میان اسم و حرف نیست، چون قیدی درش نیست. عالیت استقلالیت معلوم مقام استعمال است، نه مقام وضع. لذا حروف وضعشون مثل اسمن، هم آمند و هم موضوع لشون هم از کنم ازرشون آمه و استقلالیتشم در حرکت دو جا وجود دارد و فرقی نمی کنه. لذا به این خاطر در مقام استعمال حالا حروف جزئی میشه، در اونجا من البصره معنا پیدا میکنه، الالکوفه معنا پیدا میکند. این یک بیانی که حرف ایشان رو به یه جور دیگری باز اشکال صاحب کفایه بر مشهور این است. میگه آقا شما جناب مشهور تعامل کنید چند دقیقه، میفهم برای اینکه شما جناب مشهور وقتی میگید که در حروف وضع عام موضوع لخاص، این حرف مشهوره دیگه، میگید خاص موضوع لخاصه، خاص یعنی چه؟ خاص یعنی جزئی، خاص یعنی جزئی دیگه، یعنی یک فرد یا یک جز، خاص یعنی جزئی در مقابل کلی، فرد در مقابل عامش. انسان یه کلیه، فردش چیه؟ زید است، امر است، بکر است. میفهمد که خاص که میگی یعنی یه جزئی، یعنی یک فرد. خب ما سوال میکنیم آقا این جزئی مقصود کدوم جزئیه؟ چه جزئی است؟ ما دو جور جزئی بیشتر نداریم، یک جزئی ذهنی، دو جزئی خارجی. یک جزئی وجود ذهنی دارد، در ذهن شما هست، وجود خارجی ندارد. دو وجود جزئی خارجی، وجود خارجی داره. شما مقصود کدوم است؟ اگر بگی وجود مقصود جزئی، جزئی ذهنی است در اینجا، خب این چه ثمره ای دارد برای وجود جزئی ذهنی؟ اگر یعنی حروف دلالت کنن بر یک موضوع له جزئی فی ذهن، جزئی فی ذهن، این یک. اما اگر بگید شما جزئی مقصود جزئی خارجی است، اینجا ما یک اشکال اساسی داریم. صاحب کفایه صاحب اصول میفهمان یه اشکال اساسی داریم. چیه اشکال اساسی؟ در مقام تکلیفه. میگه ما میبینیم خدای عزوجل با همین حروف به ما امر کرده، تکلیف از کنم محضر شما ایجاد کرده، اقم الصلات فی اللیل مثلا، حالا بر عنوانی که از کنم محضر شما که مولا از همین حروف استفاده کرد در صدور اوامر، استفاده کرد در صدور اوامر از همین حروف استفاده کرده. حالا همونو که میگیم سر من الکوفت الی البصره، در اوامر و تکالیف از حروف وجود دارد. اقم السلام لدلوک الشمس الی غسق اللیل، همینها حروف استفاده شده. خب آقا حرف بر جزئی دلالت میکند، این جزئی اگر بگید خارجیه، شد یه جزئی خارجی وجود دارد، یه جزئی خارجی وجود دارد در خارج عینی هست، خدا امر میکند به ما شما او رو ایجاد بکن. دقت کنید یه جور از اول بگم، تأمل بفرمایید. میگه آقا جزئی یا ذهنی است که اگر قائل بشوی ثمره ای ندارد، یا جزئی خارجی است، جزئی خارجی در خارج هست، اگر در خارج هست خدا دوباره امر میکنه به ما که اقم الصلات، جزئی نماز هست در خارج، اقامه شده، من از کنم دوباره مأمور میشم به اقامهش، یعنی امتثال امر ایجاد و طبیعت الفعل است. امر وقتی ما میشیم میگن آقا کن علی السطح، یعنی بودن بالا پشت بام رو شما ایجاد کن، بودن بالا پشت بام ایجاد کن. وقتی به ما میگن اضرب، یعنی ضرب رو ولو به یک طبیعت زدن رو ایجاد کن. وقتی میگن سله یعنی طبیعت و سلات رو ایجاد کن. وقتی ایجاد هست دوباره چطور معقوله به ما بگن ایجاد کن؟ جزئی خارجی یعنی اون چیزی که در خارج وجود داره. معقول نیست خدای عزوجل امر کند به ایجاد چیزی که در خارج وجود دارد، لذا تکلیف نمیشه، چون مقام خارج وجود در خارج مقام اسقاط تکلیفه نه مقام امتثال تکلیف. امتثال تکلیف اونه که ایجاد نیست. به من گفتن آقا صم روزه بگیر، روزه نیست، من باید روزه بگیرم، من باید تکلیف دارم روزه رو ایجاد کنم، حالا ولو به ترک فعل باشد، یا سله صلات رو ایجاد کنم. در بحث اوامر و نواهی هم بس مطرح می شود که آقا آیا ام دلالت می کند بر مره یا دلالت می کند بر تکرار؟ کدامش؟ گفتن نه بر مره نه بر تکرار دلالت می کند، قول الحق اینه، بلکه بر چی؟ بر ایجاد طبیعت الفعل. ایجاد طبیعت لازمش اینه که با یک بار تحقق پیدا کنه، یه بار که انجام دادی فعل ایجاد شد و طبیعت فعل. خب فعل باید ایجاد نشده باشد تا طبیعت. اگر جزئی شد، جزئی خارجی شد، این وجود دارد دیگه، معقول نیست که بر ما امر کنن به ایجادش و امتثال هم ممکن نخواهد بود. امتثال مال جاییه که وجود نداشته باشه ایجاد بشود. این اشکال و بیان جناب صاحب کفایه و صاحب فصول بر مشهور است، بنابراین به دنبال حرف خودش می رود که بگوید آقا ادعا می کنه و بیان می کند این که در حروف و از عام است، موضوع لهم عام استش، اما موضوع خاص نیست تا به این مشکلات گرفتار نشویم. حالا انشالله نقد کلام صاحب کفایه بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علیه.